اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما بر سر این بود که لو باء ثم اشتراه و ثم اجازه. داستانی هم که مطرح کردی و قصه ای هم که گفتیم این بود که یه نفری هست میره مال دزدی و میفروشه، یه مالی رو میدزده میفروشه، پس میشه با بیع فضولی یا میشه لوک، یعنی صورت مثلمون با بیعن فضولیان لنفسهی. میره برمیداره میدوزه ماژیک من را، میره در بازار چکار میکنه؟ میفروشه لوبا لنفسهی. بعد ثم ایام اربعین میشه پشیمون میشه از این دزدی، دوباره برمیگره میاد پیش من میگه آقا ماژیکت بود؟ میگم بله. میگه من میخرم ازت. من میگم باش، پولشو بده. از من میاد چیکار میکنه؟ این ماژیک را میخره. خب ثم اجازه، سپس میاد اجازه ذالک البیع الاول. همون به اولی خودش رو چیکار میکنه؟ اجازه میده. میاد میگه آقا من همون معامله اولیه را قبول دارم. در شکلش هم این شد دیگه، شنبه معامله اول صورت میده، روز دوشنبه معامله دوم رو صورت میده، روز چهارشنبه وقتی مالک شده حالا اجازه میده همون معامله اولی را. سوال بحث ما هم اینه که آیا این معامله درسته یا این معامله باطله؟ مرادم از این معامله یعنی معامله فضولی است که روز شنبه محقق شده. چهار سه اشکال تا به امروز وارد کردیم به این که این معامله باطله و رد کردیم، شیخ نپذیرفت. امروز میخوایم اشکال چهارم رو مطرح کنیم. چهار، طبق تصویر ارائه شده دو نقطه. الف، معامله اول با اجازه فضولی تمام می شود، درسته؟ شما حرفی که زدید اینه دیگه، وقتی میگید معامله درسته یعنی این معامله اولی با اجازه این همین آقای فضولی که الان دیگه مالک هست چی میشه؟ همین معامله اولی کامل میشه. ب، تأثیر اجازه فضولی منوط به صحت بیع دوم است. اینا ما هنوز حرف جدیدی نزدیم، همین حرفایی که خود شما زدید و قبول دارید رو داریم تکرار میکنیم. کی هست که این آقا میتونه اجازه بده؟ این روز چهارشنبه این فضولی میتونه اجازه بده؟ وقتی که روز دوشنبه معاملش چی باشه؟ درست بوده باشه، حالا صاحب ماجیک شده باشه، حالا حق داره که چیکار کنه؟ اجازه بده. پس تأثیر اجازه فضولی منوط به صحت این بیع روز دوشنبه است. جیم، بیع دوم یا بگو صحت بیع دوم منوط به بقای مال در ملک مالک اصیل است. دقت کنید، روز دوشنبه که معامله صورت میگیره تو مثال ما بین من و شما معامله صورت میگیره، درسته یا نه؟ قصه‌مون رو یادتون بیاد، ایام اربعین شد، پشیمون شدی، آمدی ماجیک را از من خرید. خب من و شما به شرطی معاملمون درسته که من واقعا مالک ماجیک باشم و ما با هم دیگه معامله بکنیم. پس صحت بیت دوم منوط به بقای مال در ملک مالک اصیل است. پس تا روز دوشنبه دقت کنید، پس تا روز دوشنبه این ماجیک باید مال من باشه، تا روز دوشنبه این ماجیک باید مال من باشه که معامله من و شما درست بشه. دار حال اگر معامله حال اگر اجازه مقبول باشد، لازمه اش این است که ها ببینید، حالا اگر این اجازه روز چهارشنبه مقبول باشه، یعنی روز شنبه روز شنبه رو چیکار کنه؟ تصحیح و شنبه مال برای مشتری باشد، البته بنویسید تو پرانتز بنابر کش، در همان روز مال برای مالک اصیل باشد. تو پرانتز می‌ذاریم تا معامله روز دوشنبه صحیح باشد. و این یعنی یک مال بدون اشاعه، یعنی دارای دو صاحب باشد که این محال است و قابل تشریع نیست. خب ببینید، روز شنبه مال برای باید باشه دیگه، وقتی روز شنبه این اجازه میده و اجازه درسته، یعنی مال مال اسماعیل اومد به مال رو از اجازه میده، از همون روز شنبه معامله تصدیل میشه. پس روز شنبه شما اجازه دادی معامله کنی با داستان اسماعیل یه چی شد؟ درست شد. اینم منوط به اینه که معامله ما روز دوشنبه درست باشه. و کی معامله ما روز دوشنبه درسته؟ که از همون روز شنبه نقل و انتقال صورت نگرفته باشه تا روز دوشنبه. لذا وقتی میگیم روز دوشنبه من و شما با هم معامله میکنیم، یعنی ماجیک هنوز در ملک منه، یعنی تا روز دوشنبه ماجیک هنوز در ملک من بوده. پس از روز شنبه تا روز دوشنبه این ماجیک در ملک من بوده. روز شنبه دو نفر مالک میشن طبق مفاد اجازه بازار سید اسماعیلیه، طبق مفاد صحت بود به روز دوشنبه بنده. و این نمیشه که یک مال بدون اینکه مشاع اشاعه درش باشه دو تا مالک داشته باشه، و این محال است، محال هم قابل تشریع نمیباشد. خب واو قلت این اشکال مختص اینجا نیست و در تمام بیع‌های فضولی مطرح است، زیرا در عقد فضولی بنابر کشف در روز اجازه، مثلا تو پرانتز می‌نویسیم روز چهارشنبه، در روز اجازه از یک طرف متوقف است بر مالک بودن مالک اصیل، از طرف دیگر کاشف است از مالک بودن مالک جدید قبل از زمان اجازه، و این معفو است در عقد فضولی، و این مقدار در عقد فضولی معفو است. دقت کنید، مستشکل میگه آقا این اشکال که یک ملک دوتا مالک داشته باشه تو همه عقد فضولی بنابر کشف هست، چطوری میشه؟ بریم سراغ معامله فضولی عادی، بریم سراغ معامله فضولی عادی. روز شنبه شما آمدی ماژیک منو فروختی به آقای زید، روز شنبه شما آمدی ماژیک بنده رو فروختی به آقای زید، روز چهارشنبه من اجازه میخوام بدم، خب من چه کارم؟ بنابر کشف من مالکم که اجازه میدم دیگه. وقتی اجازه میدم کشف میکنه که از قبل او آقا مالک بود، یعنی من چه کار میدم الان؟ تکرار میکنم، روز چهارشنبه بنده میخوام اجازه بدم، بنابر کشف اجازه من وقتی تیک میزنم من میگم این معامله را قبول دارم، این کشف میکند از این که از همون روز شنبه این معامله چی بوده؟ درست بوده، و بنابر کشف یعنی از همون روز شنبه اون در حقیقت مشتری شما مالک بوده. خب پس من چه کاره بودم که الان اجازه دادم؟ ببینید عبارتتون، و این پس اینی که یک مال دو تا مالک داشته باشه در عقد فضولی نفهمه به این شکلش، اینجا هم همینه. شما وقتی روز چهارشنبه اجازه میدی یعنی روز شنبه مال جا به جا شده، روز دوشنبه که با این یکی معامله میکنی یعنی چی؟ یعنی این یکی مالکه، یعنی روز شنبه دو تا مالک داشته. تو همه عقدهای فضولی همین اشکال وجود داره، و من و شما که داریم با هم دعوا میکنیم، من و شما کسایی هستیم که صحت عقد فضولی رو قبول داریم، با کسایی نیستیم که پارسال دعوا میکردیم. پارسالیا دعوامون بر سر این بود که آیا اساسا عقد فضولی صحیح و نملا، اما حالا من و شما که داریم با هم دعوا میکنیم هر دو قبول داریم بیع فضولی صحیحه، پس این مقدار معفوه، این مقدار باعث بسران بشه همه بیع فضولی باطله. ببینید خب این بنابر نقله، این بنابر نقله. خب روز چهارشنبه که داری اجازه میدی میخواد کشف بکنه از روز شنبه این مال جابجا شده، درسته؟ پس اگر از روز شنبه جابجا شده، امروز هم که روز چهارشنبه است، از 5 روز پیش این مال او بوده، پس من چه کارم که اجازه بدم؟ کشف داره میگه کشف یعنی چی؟ یعنی پرده رو بر میداره معلوم میشه که در ملک من نبوده، کشف یعنی همین. بله کشف حکمی این هست، ملک من بوده ولی آثارش رو شما میتونستی استفاده کنی، ولی در کشف حقیقی یعنی پرده افتاد معلوم شد اصلا روز که روز چهارشنبه بوده مال من نیست، اصلا روز شنبه مال اون بوده. اشکال بسیار اشکال جدی هست. الرابع ان العقد الاول انما صح و ترتب علیه اثره به اجازت الفضولی. عقد اول صحیح است و ترتب پیدا می کند بر آن اثرش به واسطه اجازه فضولی. وقتی که فضولی که دیگه الان مالک شده ها، تو الان قسم مثال بالایی هستیم، عقد اول، ببینید حالا من عبارت رو میخونم شما به تخت نگاه کنید، عقد اول یعنی شنبه، انما سرد علیه اثر و اجازت فضولی که روز چهارشنبه اومد اون اجازه داد. کدوم فضولی؟ فضولی که روز دوشنبه خریده بود و مالک شده بود. صحیحه متوقفتون این اجازه و من نوشتم تأثیر اجازه، خود اجازه نه، تأثیر اجازه وحیه متوقفتون، من حکومت میخوره به اجازه متوقفتون علی صحت عقد ثانی، متوقفه بر صحت عقد ثانی. خب و عقد دوم چی؟ وحیه علی صحت عقد ثانی، اون صحت عقد ثانی که متوقفه علی بقاء الملک، علی ملک مالک اصلی متوقفه. از که اگر روز دوشنبه معامله درست باشه باید بنده دایره هستم تعلیم با شما معامله بکنم دیگه. اگه من مالک نباشم که نمیتونم با شما معامله کنم، چه مالکی که من بفروشم اگر من هیچ کارو میبسم. فیکون و صحت الاوله مستلزمن لکون المال المعین ملکن للمالک و المشتری من زمان واحد اشاعت و هو مالان. درست باشه مستلزم این است که مال معین ملک برای مالک بوده، ملک برای مشتری هم بوده با هم در زمان واحد و هو محال فیشتری. چون الان یه تصوری بفرمایید، الان با هم فکر کنیم، محال یک ملکی دوتا مالک داشته باشه بدون اشاعه. تصویرش میشه این امانه هم مال من باشه. خب محال باشه داری هیچ که نمیشه دیگه. نه نه میدونم، ولی میگن، ولی این پرده که دعواشون باشه قطعاً پنجاشون رو جدا میکنن میرن. آره محال عقلیه، ما اگه میگفتیم آقا، یا محال شرعیه، یعنی تو شریعت فقه ما وارد نشه یک مالی دو تا مالی باشه نسبت به همش، یا نه محاله، چون بالاخره این مالک 100% اونم مالک 100% چجوری میشه؟ بالاخره برای من میشه محال بودنش قابل تقریره، ولی یه چیزی در ذهن من هست که بگیم محال نیست. گفت همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. خب اینجا به همین بعد تمیز بذاریم بین مالکیت طولیه مالکیت عرضی. مالکیت طولیه یعنی تو مالکی، ملکیت من در طول ملکیت توه، ملکیت خدا هم در طول ملکیت منه، این قابل تصویر. بله مال عقلی نیست در حیطه طولی، که اونم دیگه خیلی سخته بحثش ها، بحث نه، چون میدونی دیگه بعضی هم میگن که جبر، معلوم هم کاشف الغطا نوشته هر کس قائل به جبر، هر کس قائل به تفویزه کافره، نجسه. بعدم ضروری دین نیست که موجب کفر بشه، چون مباحث نظری اینا خیلی مباحث دشواریه که حالا ما بخوایم اینطوری کنیم. اونم حالا مالکیت طولیه و اینا خیلی بحث دشواریه، همون بحث سر از همه مباحث جبر و این چیزا هم همین تو همین قسمت معنا میشه دیگه. یعنی اراده ما هم در طول اراده الهیه. خب اگر در طول اراده الهی، یعنی هر چیزی که خدا اراده کنه ما اراده کردیم، یا هر چیزی ما اراده کنیم خدا اراده کرده، چجوری میشه؟ اینا از اون مباحثی هست که توش مرحوم آخوند خراسانی، حالا تو کفایه میخونید، مثل اینجا در وسط کفایه جبری میشه که از سعید و سعید و فی بحث امه و شقی و شقی و فی بحث امه قلم اینجا رسید سرد دیگه نمیتونه ادامه بده. بحثای بسیار سختیه. حالا ایدم همینه که مشتری، من بزنم بسیار که مسلمه اینه که در شریعت ما وارد نشه که دو نفر نسبت به یک مال مالک باشه. حالا من باید انشاءالله بعدن خودم بفرم چی میگه. گفتم مثلا نسبت به اما دو نفر مالک باشن، مثلا محاله، نمیشه دو نفر هر مال هر دوشون باشه. بالاخره جای بحث دار. نه میگه اگه شریک باشه وقتی من کپی میکنم من حق، یعنی در واقع او به تو اجازه میده، حق نداره کسی اجازه بده اگه شریک باشه، چون حق نداره اجازه بدی. ما بگیم حق داره اجازه بده، میگه آن مباحث خیلی دشواره. ولی ظاهرا تو فقه ما یک مال با دو ماله تصویر نداره. این مسئله که شما میگیدم اینجوری حلش میکنن، میگه شما دو تا با هم خرید، از بی سوادیتون رو با هم خرید، یک تو بخره اجازه بده به اون یکی که آقا بیا مال منو برو. اما اگر اجازه معلف لازمه فرقی نمیکنه، شما تو برای تو مالت باشید یه برو تو مالت باشید، حق تکثیر ندارید، نمیشه. یعنی در حقیقت و واقعا هم حکمتش اینه دیگه، حکمتش این است که اون کسی که اینو تولید کرده مالش تکثیر نشه. شما دو تا با هم پول بدید بعد برید تکثیر بکنید، این حرام. خب برای تو فقه ما نمیشه، حالا محترم از محال عقلی باشه، ولی بالاخره باید استدلالی برای چی برای محال عقلی بوده. این که ملکیت این با ملکیت اون یکی مزایده حرفی که من زدن، میگه 100% وقتی من مالکم اون چند درصد مالکه؟ 0%. اگر اون 1% بخواد مالک بشه مالکیت من باید بشه 99%. اما در مورد خدا و عبد یا مالک و عبد و مولا اینطوری نیست، چون تضاد با هم ندارن. به همین میان دیگه برمیگرده به اشاعه، یعنی هر کدومشون 10% دارن، ولی علل اشاعه، علل خود اشاعه. ما اینقدر گفتیم برامون چیزها جا افتاده ها، خود اشاعه هم بحث آسونی نیست. یعنی شما تو هر نقطه‌ای که دست میزنی 3 تا مالک داره، تو اونجا تضاد ندارن با هم. میگه هر چقدرم کوچیک بکنید اتمش هم بشه بازم سه تا است، یعنی سه تا مالک روی یکی. همون شبه هر کسی جا حق خودشو داره نسبت به زمین خودش. خیلی مباحث اینجا جای بحث. دو نفر یه حق و شفه دارن، یعنی اینو میخواد بگی؟ یه دونه حق و شفه دارن، نه بگو این حق خودشو داره، اون حق و شفه خودشو.
مال شریکی هم که هر کس همهایی مالک نیست، اختیاری نداره که
صحبت سر همینه. آیا تضاد داره دو تا با هم، مالکیت من یا مالکیت شما؟ بس مال شریکی چجوری میشه؟ میگن آقا 50% 50%. اگر میگفتیم 50% 50% حتما باید معین بشه، 50% بالا مال شما، 50% پایین مال من. خب اما اگر که اینو نمیگیم، اشاره چیه؟ اشاره میگه در هر نقطه دو تا مالک وجود داره، عکسی میشه. تو هر چقدر بری کوچک، جزء لایتجزام که نداری، هر چقدر بری ذهنن هم تقسیم میشه. هر چی رفتی ذهنن تقسیم کن، یکمش مال اینه، یکمش مال اون، یکمش مال اونطوری. اشاره صورتش اینجوریه، وجود ثانی یقتضی عدم الاول. وجود ثانی یعنی که ملکیت این یکی اقتضا میکند عدم اول را، ملکیت اون یکی را. و هو موجب لعدم ثانی ایضا، و عدم اول شد موجب عدم ثانی شد، چون ثانی فرع بر صحت معامله اول بوده. در شهر حق جمع نداره، ما دعوا نداریم، اون که مسلمه در شریعت نداریم. همه حرفا هم ما میتونیم بگیم در شریعت تضاد دارن با هم، در فقه ما تضاد دارن با هم، مثلا اولی با دوم فرق نمیکنه. خب ببینید، ان العقد الاول انما صح و ترتب علیه اثر او به اجازت الفضولی. عقد اول شد عقد روز شنبه، و هی متوقفه على صحه العقد ثانی یعنی روز دوشنبه، که متوقف است بر بقای ملک بر مالک اصلی که بنده باشم. فیکون و صحت عقد اول مستلزم است که مالک معین، لکون المال المعین ملک گفت شما ملک مشتری به شما مشتری روز شمس مشتری وقتی شد مال مشتری، یعنی مال اصلی نیست. خب وقتی مال که مال اصلی نیست، معامله روزه شنبه، شما به این مال که شما بوده خود معامله کردید، پس معلوم شد معامله مال اصیل بی خود بوده. وقتی معامله مال که اصیل بی خود بوده، یعنی شمایی که اینجا پولی بودی روز چهارشنبه اجازه بدی، حق اجازه نداشتی. وقتی حق اجازه نداشتی، یعنی معاملهشون به با اون مشتری کردی خراب بوده. حالا همینا ببینید با اول ثانی. فوجود الثانی یعنی ملک مشتری اقتضا میکند عدم ملک مالک اصیل را. و هو یعنی عدم ملک مالک اصیل از عدم الاول. عدم الاول موجب اون عدم الثانی، یعنی اگر ملکیت مالک اول را قبول نکنید در روز دوشنبه، باعث شاید ملکیت مشتری دار بشه. چرا؟ چون ملکیت مشتری روز شنبه منوط به ملکیت کننده روز دوشنبه است. نه، عدم الاول موجب اون عدم الثانی. و یلزم وجوده و عدم او، یعنی وجود ملک و عدم ملک، در مورد مالک اصلی تو مد یه مقداری سنگیشه، اول ثانیه اینا که بشه مقداری دوشو اشکال. مثل و هازا لازمون فی کل عقد فضولیین، مثل این لازم است در هر عقد فضولی. چرا؟ لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك و مستلزمة لملك المشتري كذلك. به خاطر این که صحت عقد فضولی متوقف است بر اجازه‌ای که متأخر است، اجازه متأخره متوقف است بر این که مالک اصیل بقای ملک داشته باشه که حق اجازه داشته باشه، و الا چه کار است این آقا بخواد اجازه بده و مستلزم هست. همین صحت عقد فضولی مستلزم هست ملک مشتری، مشتری هم مالد مالک باشه. چرا؟ چون کشفیم دیگه، از همون اول قرار بوده اجازه از همون اول کشف کنه که مشتری مالک بوده. اگر مشتری از روز شنبه مالک بوده، پس تو چه کاره بودی روز شنبه اجازه دادی؟ اجنبی بودی؟ فیل درسته بخون فیل خودشوهو بعد العقد ملک المالک و المشتری معن فی آن واحد. بعد از عقد ملک مالک باشه. چرا؟ تا روز چهارشنبه اجازه بده. و ملک مشتری باشه. چرا؟ نان بخش در واحد فیل زمین مالک قول بلکشفه او اینکه پیدا کنیم دیگه که از طرف حل کنم تو مانع انحرافی هم میاد. پس سه تا راه وجود، یا بعد اینکه کلا به فضولی باطله، یا به فضولی بنابر کشف باطله، یا بگه نه آقا درست اشکالی نداره. اگر اشکال نداره که ما هم مثل همینجا میگه اشکال نداره. اختصاص لهذا الايراد به ما نحن فيه اختصاصی، پس اختصاصی به این ایراد به ما نحن فيه، یعنی ایراد اشکال به ما نیست. شما خودت هر در حقیقت کاری که کردی در صحت فضولی و مبنای کش جواب این قلت میشه چی؟ جد هم بس ده قلنا ما در اجازه میدونیم فقط و فقط صورت اجازه کفایت میکنه، صورت ملکی هست که تو در شمایل ملک باشی ولی در اصل برای اینکه یک عقد کامل بشه ملکیت واقعیه. پس با تفاوت یا اجازه در صحت اجازه ملکیت واقعیه کفایت، در صحت اجازه ملکیت ظاهریه کفایت میکنه، اما در عقد آنچه که شرعاً لازم است ملکیت میگن. ببینید میگن ما از دل اخبار در آوردیم به خصوصی مشکل داشت مخالف عقل بود، از دل اخبار در آورد و آقا معلومه که وقتی قائل به کشف هستن اخبار را قائل به صحت به حضوری هستن معلوم میشه. اجازه فقط و فقط یک صورتی از ملکیت، یک شکل و شمایلی از ملکیتی باشه حق اجازه میاد. لذا نکته اصلی اینه حق اجازه فرع بر ملکیت نیست. بر مالک بودن اسیر ما می‌دونیم جواب اصلی اجازه متوقف بر مالک بودن نیست، بلکه ظاهر حال مالکیت باشد کافی است. همین که ظاهر حال دلیلی نداریم در شریعت که بگه در هر ظاهر حال مالک باشد در هر حالیه. پس اینم این قول تو قول همه و همه مربوطه به چی؟ اشکال. نکته توجه کنید حاصل همه این اجازه ملک المالک ظاهرن، در اجازه همینقدر که ملک مالک ظاهری باشه کفایت. کجا داره بردیم؟ از همین خود ائمه به ما گفتن آقا اجازه بده، خود ائمه هم گفتن درسته محال است در عقل به ما گفتن. ملک المالک ظاهرن حاصل من استصحاب ملکهی السابق. این ظاهر از کجا اومد؟ ظاهر از ظاهرن لأنها فی الحقیقه رفع الیه اثبات للحق ولا یک ملک سوری ولا یک فل ملک و سود و اسقاط است. حقی خدا داده که سرت کلا نره ضرر نکنه، این حق خدا اسقاط. اجازه در حقیقت اسقاط حقه. همه قد که من یه ملکیت ظاهری داشته باشم یه قدرت داشته باشم بر اون مال میتونم اجازه بدم مالک باشم، لذا اون تناقضه ایجاد نمیشه. تناقض شما این بود که لازم میاد دو نفر در آن واحد مالک باشن. چرا؟ چون من اگر اجازه میدم اگر مالک نباشم روز شنبه چه کاره؟ میگم مالک نیستم ولی کاره هستم. این حق خدا بر من قرار داده و من دارم این حق رو چیکار کنم؟ اجازه دادن فرع بر در حقیقت مالک بودن نیست. نت ملک سوری در افغانستانی مالک باشه مالک معامله الا اگر دوست دیگه ملک سوری برای معامله کار کنن من پس اینجا نتیجه شد جوبا از سنتشترا سنت ملک معامله مستلزم و دوستی هم بازار سید اسماعیل ماجیک رو از نمیشه جواب بفرمایید. میگن دیگه فرصت نداریم من اینا رو همه رو بنویسم، بذارید همین بیرون خلاصه بگم خودم مفصل زمان باید مالک باشم. قبوله، من تا این زمان مالکم. شما وقتی اجازه میدی تا این زمان میتونی، قابلیت داره اصلا دوشنبه یه مالک بیشتر نداره، اونم منم. روز دوشنبه یه مالک بیشتر نداره، اونم مشتری بازار صدر مالک. مشکل ایجاد جواب علاقه خطی که دیروز نصف جلسه توضیح شده دیم. ببینید عبارت صحه ملتزم به کون الاثر المترتب على العقد الاول بعد اجازه العاقد له و تملک المشتری له من حين ملك العاقد. یه الفضولی بذار کنارش، لا من حين العقد. میگه قائل به صحت این معامله لو با ثم اشترى ثم اجازه قبول میکنه. بازار صدقه باشه چه میاد؟ روز دوشنبه بعد اجازت العاقد له، بعد اجازه عاقد محب و جرا اثر المترتب از عقد العاقد اجازه عاقد له خبر کم بود. اون اثری که مترتب میشه در عقد بعد از اجازه روز چهارشنبه، اجازه چه کار میکنه؟ آیا تصحیح میکنه معامله رو از شنبه که محال پیش بیاد؟ نه. اسماعیل باشه تمرکز پیدا می‌کنه. اونها روز دوشنبه که اینه ملکیت میگه وقتی این حل خیلی واقعا حل شد دیگه، من تا گفتم همتون بودیم خب حل شد دیگه همه چی. ببینید شیخ میگه وقتی اینو گفتیم، ببینید حالا شکل جدید خطی کاری از دوشنبه به بعدم مال اون مشتری بازار سر اسمه بوده. حالا ببینید کامل میشه که من بوده. تستلزم کون المال ملکن للمال که زمان باید رو شمده ما میگیم ماله مالکه من بوده و لاغه دو شمده مال بازار صد اسماعیلیه بوده و لاغه کو با هم دیگه یه بار مبارک شدیم. بعد حتی هو تستل خروج اصلی خارج شود. این جمله رو بعد اول بلکه از این عقل دوم. این مطلبی که امروز بود یکی از مطالب موارد بسیار مهمی است که شما باید مطلب را با متن تطبیق کنید. تمرینه مطلب رو برای خودت بنویس، بعد از دل متن استخراج کن، چون متن هیچ گنگی نداره، یعنی جا افتادگی نداره، متنش کامله، فقط یه جاهایش دشواره. یه جاهایی هست مثلا عبارت شیخو میخونه میگیم سخته، جا افتادگی داره، من اینجا هی بعد چیزایی بهش اضافه کنم تا مطلبه اشکالن و جوابن افتادگی نداره، عبارت آسونی هم نیست، چون از عبارت هم آسونه خونه تموم شد، بعد عبارت هم سخت شده، چیزایی رو توش قرار بدیم و مقدمات رو تقویم ظاهر کنیم و بگیم این مقدمه برای اونه، اون مقدمه‌شو من گفته بودم نگاه کنید اضافه میکنیم برنج. اونم خب سخته، ولی این یک متن نیست که هیچ مقدمه همش همینه. تمرین باید بکنید امشب تمام مطالب را یک دل همین متن استخراج کنید. تمرین و تمرین بسن. این از موارد متن خیلی خوبه، شما بخواهد بنویسید برای تمرینی که هی پرانتز پرانتز توش میذارید توضیح میدید این کار انجام میدید بعد شه بعد ترجمه ها زمیرش رو برگردید، بعد یه جایی توضیح بخواد از خودتون توضیح بگید، بعد برگردید و ترجمه کنید. این رو یک نمونه هم نیست، این 20 خط یک نمونه خیلی روشن، یک کار تمرینی خیلی خوب هست که شما انجام بدید. دل متن